واسه شوی اشتی امروز 23/10/93
به ما ذکرنا یظهر حال و تمسک العمومات المرتضیت للزوم العقل الحاکمت علی الاصول العملیت المتقدمه مثل ما دل علی حرمت عقل المال الا ان تكون تجارتا عن تراضی و عموم لا یحل مال به این مسلم الا ان طیب نفسه بناءً على أنها تدل على عدم تسلط المشتري على استرداد الثمن من الفائدة. خب در این نزاعی که مطرح بود آیا بایع مدعیه یا مشتری که عین رو قبلا دیدن حالا تحویل میده، مشتری میگه تغییر کرده، بایع میگه تغییر نکرده، قبلا هم همینجور بود. بعضی فرمودن ما قول بایع را مطابق اصل لفظی اصالت العموم در این ادله داله بر لزوم عقود قرار میدیم. بایع مطابق اصل حرف میزنه، او مدعی اینه که تغییر صورت نگرفته، قهرن از اوفو بالعقود و امثال ذلک بگیرید تا تجارتن انتراز و ادله آورده کالا یکی خواهیم گفت. اینا همه اقتضا داره لزوم رو به نفع بایع. مشتری که ادعا میکنه خیار را، ادعا میکنه تغییر را و خیار را، این خلاف این عمومات حرف میزنه، این باید اثبات کنه. معیار در منکر بودن اینه که مطابق قاعده حرف بزنی، حالا چه قاعده فقهیه عموم عامی چه اصل عملی، هر که مطابق قاعده حرف بزنه او منکره، بایع هم مطابق قاعده حرف میزنه. او که میگه تغییر نکرده یعنی معامله لازمه، اصلا لزومه، اصالت اللزومی که از این ادله لفظی به دست میاد. الناس مسلطون علی اموالهم بعد از معامله، بالاخره شک نداریم که ثمن ملک بایع شده، مال البایع ثمن، پس بایع مسلط بر اوست. قاعده اینه که اگر مال او شد ثمن، بایع مسلط بر او باشه. مشتری که ادعا میکنه تو سلطه نداری، من میتونم برگردونم به ملک خودم، علی رغم میل تو، این خلاف از حرف میزنه. چون عرض کردیم بی حالا برای تغییری هم باشه، بی که باطل نیست، صحیحه، ولی خب خیاریه، اینو شما باید توجه بکنید. ولی تغییری ثابت بشه معامله که باطل نیست، خیاریه به نفع مشتری. پس هر دو قبول دارن ثمن ملک بایع شده، مال البایع. الناس مسلطون علی مالهم علی اموالهم، تو ادعا میکنی عدم سلطه او را بر ثمن، ادعا میکنی سلطه خودت را، تو باید ثابت کنی مشتری. یا تجارتن انترازه، ثمن ملک بایع شده دیگه، بخواد برای تو مشتری حلال باشه باید تجارت انترازنی رخ بده. این فسختون معلوم نیست تجارت انترازن باشه، البته تجارت قطعا نیست، انترازن قطعا نیست، یا باید حقی داشته باشی که ثابت نیست. اگر مالی مال غیره تو میخوای بخوری، یا باید حقی داشته باشی، حق ثابت شده ای، یا تجارت انترازی رخ بده، هیچ کدوم نیست. تو یه مشتری میخوای سمن رو بگیری بخوری، تجارتی صورت گرفته یا حقی در کاره، هیچ کدوم ثابت نیست. میش میفته تو اکل المال بالباطل. یا مثلا لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسی. خب سمن مال بایع شده دیگه، هر دو قبول دارن. قاعده اینه که دیگه برا غیر مالک حلال نیست الا به طیب نفسه. الان طیب نفس نداره، دعوا داره با تو، میگه تغییری صورت نگرفته، سمن مال منه، تو حق نداری به این سمن دست بزنی. تو باید ثابت کنی حقی داری، اگر نه قاعده اینه که باید طیب نفس او باشه که نیست. قاعده اینه که باید تجارت انتراز باشه تا بتونی مال دیگری رو بخوری. لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة انتراز. یا باید طیب نفس او باشه. اینا هیچ کدوم نیست. سمن رو هر دو قبول دارن که ملک بایع شده. پس این معنا روشنه. چجور به این آیات تمسک کنیم، به روایات تمسک کنیم، به این عمومات به اصطلاح تمسک کنیم به نفع بایع، تقریبش روشنه. سمن شده ملک او، بخواد برای مشتری حلال باشه باید یا حقی ثابت باشه که نیست، نزاع حلال. حقی ثابت نبود باید طیب نفس باشه که نیست، تجارت انتراز باشه که نیست. الناس مسلطون علی اموالهم، تو بتونی از او بگیری بدون رضای او، این خلاف سلطه او بر مال خودشه. سمن مال بایع شده. به این تقریب به اینا تمسک کردن. تو ببینیم اشکال شیخ بر این استدلال چیه. چند ساعت عبارت ببینید. به ما ذکرنا یظهر حال تمسک به عمومات مختزیه لزوم عقد، که خب البته اگر این عمومات اگر به کرسی بنشینند دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. الحاکمه علی اصول العملیت المتقدمه، وقتی عام میباشه اصل لفظی در کار باشه که دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. حالا از ما ذکرنا یظهر و حال اینا، فعلا پس دو مطلب داریم. یکی این که تمسک به چه بیانه، بعد چجوری از ما ذکرنا یظهر و مناقشه در این استدلال. حالا عمومات مقتضیه لزوم عقد، مثل ما دل علی حرمت اکل المال الا ان تکون تجارتا عن تراض، تقریب شو عرض کردیم. بالاخره در این معامله ثمن ملک بایع شده دیگه، در این که نزاع نیست. حتی خیارم که ثابت باشه ثمن ملک بایع. حالا خیار ثابت نیست، شرط داریم خیار هست یا نه. خب توی مشتری بخواه او ثمن را عقل کنیم، چه عقل مال به باطل. گرفتن تو اون مال را مگه تجارت انترازه؟ تجارت توی مشتری ثمن را، اخذ توی مشتری ثمن را، مگه تجارت انترازه؟ او که راضی نیست اصلا، تجارت نیست. اعمال خیار تجارت نیست، اصلا خیار معلوم نیست، انترازه نیست. قاعده اینه که ممنوع باشه. و عموم لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، خب ثمن مال بایع شده دیگه، بایع هم امر اون مسلم، حلیتش برای توی مشتری منوط به طیب نفس اویه که نداره. و عموم الناس مسلطون علی اموالهم، ثمن مال البایع شده او، پس مسلط قاعده سلطه اویه. تو بخوای تملک کنی منافات با سلطه او داره، باید حق رو ثابت کنی. تو ثابت نکردی قاعده سلطه او یا عدم سلطه تو. بناهن علا انها، این عمومات تدل علا عدم تسلط مشتری بر استرداد سمن از بایع، ثمر که بار بایع شده دیگه، تسلط نداری. حالا این تعبیر تعبیریه که خیلی مناسبتش با اون اخیریه، ولی با بقیه هم به همین معناست. برو به این تعبیر نباشه، به این معنا هست. بناهن علا ان این عمومات تدل بر عدم تسلط مشتری بر استرداد سمن از بایع ها برمیگرده به عمومات. ولی خب این تعبیر با آخرین مورد سازگارتره. راجع به دوتا آیه قبل بعد این معنا رو ذکر کرد، تعبیر رو نه، تعبیر رو بعد مدار عوض کرد. بگیم اخذ تو سمن رو بدون تیب نفس مالکشه، بگیم اخذ تو سمن رو بدون اینکه تجارت عن تراز باشه هست و قاعده من لا تأکلوی. لأن المفروض است سیرورته ملکن للبایع، فرض اینه که سمن ملک بایع شده، معامله باطل که نیست دیگه، حالا بر فرض تغییرم باشه باطل نیست. پس ملکیت سمن برای بایع مسلمه، مالیت لهو که مال اضافه، مال مضاف میشه ملک، پس ملک بایع شده. این تمسک به عمومات خیلی روشن. مشتری که ادعای خیار داره باید اثبات میکنه، ولو مقتضای این عمومات حکم به نفع بایع. حالا دقت کنید اشکال شیخ چیه؟ میگه به این عمومات نباید تمسک کرد به نفع بایع. دقت کنید، یک مقدمه را عرض بکنید. ما اگر عامی داشته باشیم شک در اصل تخصیص بکنیم، مثلا تخصیص خورده یا نه، اکثر علما رو داریم آیا فساق خارج شدن یا نه، شک در اصل تخصیص، خب روشنه که جای تمسک به عموم عام هست. یه وقت هست یقین داریم به تخصیص، میدونیم اکرم العلماء لا تکن فساق هم برش وارد شده، لا تکن فساق منهم هم وارد شده. شبهه مصداقی مخصصی پاش در میونه، این شخص عالمه اما آیا فاسق هم هست یا نه، میشه شبهه مصداقی مخصص. خب بنابر مسلکی قائلا به جواز تمسک به عموم عام، بنابر مسلکی که مشهور قائل به عدم جواز هست، خوندید شبه مستقی مخصص شبه مستقی عام من میشه. حالا عرض میکنیم بنابر مسلکی جایز تمسک به عموم عام، اگر شبه مستقی مخصص پیدا بشه، موردی شبه مستقی مخصص بشه، این فرد که عالم هست اما نمیدونیم فاسقه یا نه، بگیم خب به اقرب العلماء باید تمسک کرد، اینم واجب الاکرام. حتی این مبنارم که بپذیریم فعلا آسیبی به بحث ما نمیزنه، دقت کنید آسیبی به اشکال شیخ بر این تمسک نمیزنه. حتی اگر قائل باشیم تمسک به عموم عام در شبه مصداقی مخصص جایزه، بالاخره باید مورد شبهه مصداقی مخصص باشه. ایشون فرمود اون عمومات، اون عموماتی گفتید اینا بیشک به ادله خیار تخصیص خوردن، شک در اصل تخصیص پس نداریم. بیشک اگر کالای بهت فروختن مهیبه، توی مشتری مسلط بر ثمنی، میتونی برش گردونی. الناس مسلطون علی اموالهم ثمن ولو مال البایعه، اما سلطه ای نداره، توی مشتری میتونی برگردونی ملکت. ولو راضی نیست تو عقل کنی، تو میتونی عقل کنی ثمن رو، اعمال خیال کنی برگردونی. یا اون یکی دیگه ولو تیب نفس نداره، تو میدونی بدونی تیب نفس او سمن رو برداری حلال برا تو، خیار داری دیگه. این در جاییست که مسلمن خیار باشه. پس اون عمومات به ادله خیار بیشک تخصیص خوردن، شک در اصل تخصیص نداریم. شکمون در اینجا در اینه که آیا در این مورد ویژه که مشتری ادعا میکنه تغییر رو، وای انکار تغییر میکنه، میگه تغییری در کار نیست، قبلا هم همینجور، شک میکنیم آیا تخصیص، آیا خیار هست یا نه. قاعدتا ممکنه بگید شبهه مصداقیه دلیل مخصصه، اگر مبنامون این باشه شبهه مصداقیه دلیل مخصص رو نمیشه به عموم عام تمسک کرد که مبنای مشهور همینه. خب جواب این تمسک روشنه، شما چطوری به عموم عام تمسک میکنید؟ این شبهه مصداقیه مخصصه. البته به عموم عام که تمسک نمی کنیم، به مخصص هم نمیتونیم تمسک کنیم، اینو باید توجه بکنیم. اما شیخ میفرماید در این مورد به دلیل مخصص میتونیم تمسک کنیم، به عموم عام نه. جهتش اینه که اصلی داریم که این اصل تکریف این مصداق مشتبه را روشن میکنه. به برکت اصل استصحاب که خواهیم گفت چطور، به برکت استصحاب اینجا خیار را احراز میکنیم و میشه مصداق بارز مخصص، از عمومات قطعا خارج شده. حالا عرض کردیم اگر حتی کار به شک هم بکشه، شبه مصداق مخصص میشه، این عمومات به ادله خیار تخصیص خوردن، خب مخصص میشه ادله خیار شرط و خیار قبل و هرچی اسمشو بذارید. حالا این مورد آیا خیار هست یا نه؟ میفهمد به برکت اصالت و عدم وصول حق المشتری الی المشتری. آیا با دادن این حیوانی که الان لاغره، بایه میگه قبلا هم که دیدیم همینجوری بود، مشتری میگه نه قبلا اینجوری نبود، چاق بود. اگر اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری جاری بشه، خب این احراز میکنه که مشتری خیار داره، لذا این مورد میشه از مصادیق مسلم دلیل مخصص، حتی شبه مصداق مخصص هم نمیشه، میشه مصداق محرز مخصص و از تحت اون عمومات خارج میشه. اصل عملی مصداق مخصص را درست کنه، خب دلیل مخصص هم که بر عموم عام مقدمه، نمیخوایم بگیم اصل عملی بر عموم عام مقدمه، اصل عملی مصداق مخصص رو درست میکنه، مخصص بر عام مقدمه. ما به برکت اصالت عدم وصول حق مشتری به مشتری، خب احراز میکنیم به تعبد که مشتری خیار داره، ادله خیار مخصص این عمومات. حالا عبارت ببینید مقداری میفهمد، از لا یخفا، از بیان اون یظهر و حال و تمسکه، بیان اشکاله، میگه وضعیت تمسک به عمومات، حال تمسک به عمومات از ما ذکرنا ظاهر شد. حالا اینجا باز توضیح میده، از لا یخفا علیک ان هذه العمومات مخصصتون، یعنی شک در اصل تخصیص این عمومات نداریم، بیشک اینها تخصیص خوردن به ادله خیار. ذوالخیار میتونه سمن رو که ملک بایع، مشتری ذوالخیار میتونه سمن رو که مال البایع برگردونه ملک خودش، بایع سلطه اینجا نداره، میتونه اون رو بخوره ولو تراز نیست، میتونه او رو ورداره ولو کیب نفس او نیست، چون ذوالخیار حق داره. مخصصتون قد خرج عنها به حکم ادله خیار، یعنی مخصص ادله خیاره، خارج شده اون مالی که یعنی مال البایه ای که البته به سبب قرارداد مال بایع شده، شکی نداریم در اینکه ثمن بعد از قرارداد مال بایعه، اما در این حال بدون تیب نفس بایع میتونی توی مشتری بخوری، این رو میتونی تصرف کنی، میتونی به ملک خودت در بیاری. المال الذی لم یدفع عوضه الذی وقع المعاوضه علیه، المال الذی لم یدفع عوضه الذی وقع المعاوضه علیه بر اون عوض، این المال تو بحث ما میشه ثمن. ثمن مال بایعه، این رو میتونی توی مشتری با اینکه ثمن مال بایعه بخوری، به ملک خودت در بیاری بدون تیب نفس او، بدون تجارت انتراز، و او سلطه نداره، تو سلطه داری، تو در این قلم رو میتونی بدون اذن او تملک کنی. این مالی که دفع نشده است، البته دفع نشده میدونیم، دفع نشده عوضش میدونیم، مبی رو نداده، من اگر این کالای از زید خریدم پول رو بهش دادم مبی رو نمیده به من، و بیشک من میتونم ثمن رو برگردونم به ملک خودم. لم یدفع عوضه، این عوضه میشه مبی، عوضش دفع نشده است، عوضی که وقع المعاوضه علیه. لم یدفع الى المشتری، الى المشتری لم یدفع، لم یدفع الى المشتری عوضش که وقع المعاوضه علیه. البته اگر بدانیم لم یدفع، خب مطلب روشنه، پول رو دادی به بایع، بایع مبیع رو نمیده، خیار تأخیر یک از خیارات بود دیگه، نمیده، خب تو حق داری ثمن رو که دادی به او، المال الذی لم یدفع عوضه که مبیعه الیک، برو میتونی برگردونی ملک خودت، پس از تحت این عمومات خارج شده، با اینکه مال الغیره یحل لک بلا تیب نفسه بلا تجارت انتراز، تو سلطه داری او نداره، تو میتونی به ملک خودت در بیاری. خب این لم یدفع بود. حالا ما اگر شک کنیم، بحث ما الان از اینجا شروع میشه، ما نمیدانیم آیا مشتری که ثمن رو داد به بایع، آیا عوض را بایع به او داد یا نداد، گوسفند لاغر رو داره میده، ما نمیدونیم با دادن این آیا عوضی که در برابر این ثمن داده شده به او قرار گرفته داده شده به مشتری یا نه. اصالت و عدم دفع العوض مبیع، اصالت و عدم دفع المبیع الی المشتری جاری میکنید، به برکت این اصل این ثمن میشه المال الذی لم یدفع عوضه، وجدانا نیست اما تعبدن میشه المال الذی لم یدفع عوضه. اصالت و عدم دفع عوضه الذی وقع العقد علیه، همون اصالت و عدم وصول حق المشتری الی المشتریه که قبلا هم میگفتیم، الان هم تعبیرش عوض میکنه و بعد همین تعبیر رو باز میاره. فاذا شک فی ذلک، ذلک اون دفع و عوضه الذی وقع العقد علیه، اذا شک در این دفع فل اصل عدم و دفع العوض الذی وقع العقد علیه، فل اصل عدم و دفع، و هذا هو الذی تقدم من اصالت عدم وصول حق المشتری الی المشتری که قبلا با این تعبیر میگفتم، یه همونه اصالت عدم وصول حق المشتری الی المشتری که قبلا یک مناقشاتی درش میشد، او مناقشات بنابر مسلک تعدد التزام بود، اگر قائل به تعدد التزام باشی در موارد رؤیت سابقه مناقشه میشود، اصل عدم تحقق التزام دوم پیاده میشود و فاتحه اصالت و عدم وصول مال مشتری الی المشتری خونده میشود و حاکم بریم، اما بنابر وحدت التزام، اصل التزام محرزه، یک التزام آیا دفع عوض و سمن الال مشتری ام لم یدفع؟ با دادن گوسفند لاغر به مشتری شک کنیم آیا داده شده به مشتری یا نه؟ اصل عدم دفع جاری بشه. فإن عدم وصول حقه الیه، عدم وصول حق مشتری به مشتری که به برکت اصل بهش قائل میشیم، به برکت اصل عدم دفع عوض ثمن به مشتری، عوضی که وقع العقد علیه، میگه فإن عدم وصول حق الیه یثبتو، یثبتو یعنی یحرزو، احراز میکند موضوع خیار تخلف وصف را، موضوع خیار تخلف وصف را احراز میکند، یعنی اصلا یثبتو مراد اثباتی که میگم ضرر میزه اون نیست، این احراز میکنه، یعنی خود عدم وصول حق المشتری الى المشتری موضوع خیاره و احراز میشه، احراز میکند موضوع خیار تخلف وصف را، خودش موضوعه. اصل این موضوع رو احراز میکنه. شما به برکت استصحاب کریت، اگر آب قبلا کر بوده استصحاب کریت میکنید، موضوع لایتنجس و به ملاقات نجاسه رو با استصحاب احراز میکنید، موضوع خیار، خیار یعنی حق رد عوض، حق رد عوض، حق فسخ عقد، بگید حق رد عوض، عوضی که لم یدفع عوضه الیک، حق رد ثمن، ثمنی که لم یدفع مبیعه الیک، خیار این. شما با اصالت عدم رد مبیع به مشتری موضوع این حکم رو، خیار رو احراز میکنی. بنابراین با توضیحی که عرض کردیم دیگه حتی شبهه مصداقی مخصص هم نمیشه، بلکه مصداق محرز دلیل مخصصه که باید به مخصص تمسک کرد نه به عموم عام. حالا اگر حتی در اصل تشکیک هم بشه باز بالاخره شبهه مصداقی مخصصه، بنابر مصداق مشهور به عموم عام نمیشه تمسک کرد، بازم به عمومات نباید تمسک کرد، البته به مخصص هم نباید تمسک کرد. شبهه مصداق مخصص نه به دلیل خاص میشه تمسک کنی نه به عموم عام بنابر مسلک مشهور. ایشون که فرمود با این استصحاب احراز میکنیم که مصداق مخصصه و باید به دلیل مخصص تمسک بشه، خیار ثابت میشه، قطعا این مورد از تحت عمومات خارج شده البته به برکت استصحاب. بفهم
اصل عدم وصول حق مشتری به خودش این معارض میکنه با اصل عدم وصول حق بایه هم خودش دیگه، یعنی اون بایه هم اینجا که با حق صحیحی که انجام شده یک حقی برمی شده بهش برسه دیگه، اونم حق بهش نمیرسه اگر، یعنی تعارض میکنه با حق بایه، معارض داره یه اصلا جاری نمیشه.
حالا این قلطیه تقریبا تو همین وادیه، این قلط در ادامه میگه ما یک اصل دیگری جاری میکنیم، اون اصل به نفع بایع میشه و میشه لازم. حالا به اون انقلت برسید بفهم.
میشه قبلا خودشون فهمده بودن که اینجا بس وصف به ترخود التزام شرط نیست و خودش همین بیان ممنوع شرط رو رست کرد و در سال صفحه چی سرخود بودن
فرمودید که اصل وصول حق به این دست مشکوک برای مشتری خودش مشکوکه، چطور این ما یقین
داریم همچین حقی برای مشتری؟ بس تعدد التزام هم نیست. اون واجبات دوم صفحه 276 بله میفهمید که بله، این مشتری اول باید اثبات کنه حقش رو، بعدا ما استصحابش کنیم.
و ثبوت حق له من حيث الوصف المفقود غیر ثابت فعلیه الاثبات. بل مرجع اصالت اللزوم العقد. و این همون جام که میگه ول مرجع اصالت لزوم العقد. حالا اگر ما بخوایم بگیم استصحاب عدم، این نکته باید روش دقت بشه. بله ببینید، استصحاب عدم تحقق اون وصف، این نکته جدیه، باید بهش توجه بشه. حالا ولو مطرح نمیکنه در ادامه، اون انقلتی مطرح میشه اینم نیست. شما اگر میخواید این رو بفرمایید که ما اصل عدم وجود وصف چاقی رو در زمان رؤیت جاری میکنید، اون اونجا مطرح بود این بود دیگه، و میگفتیم اون استصحاب قهقرائیم نیست. اینجوری نیست بگیم الان شک داریم اون زمان چاق بوده یا نه، الان میدونیم چاق نیست، یقین حالا رو میکشیم به قبل. خود وصف چاقی امر حادثیه. قبل از زمان رؤیت یک زمانی قطعا نبوده، زمان رؤیت نمیدونیم بوده یا نبوده، قبل از زمان رؤیت نمیدونیم وصف چاقی بوده یا نبوده. استصحاب عدم چاقی، حتی استصحاب عدم ازلیشو که به انتفاع الموضوع هم صادقه، گوسفنده نبود، چاقیش هم نبود. یا حالا اینجوریم لازم نیست بگیم، چون بالاخره اون یک زمانی که درشت نبود دیگه، یک زمانی کوچک بود، ریز بود، لاغر بود، اون چاقی زمان رؤیت رو قطعا یک زمانی نداشت، بود و نداشت. ما نمیدونیم آیا تحقق یافتی یا نه، استصحاب عدم او رو بکنیم، وقت به برکت او احراز بشه که وصف موجود بالفعل زمان رؤیت هم بوده و قهرن حق المشتری همینه که بهش داده میشه دیگه. اصالت و عدم دفع عوضه، که عوضه رو میگفتیم مبیع، جاری نمیشه، بلکه اون چی که دفع شده عوض بوده، دفع شده، این میشه اصل حاکم. این اونجا هم گفته بود، بلی کاری هم به صفحه 276 فعلیه الاثبات.
مستند میگن این حرف ولو غلطه، اصالت عدم وجود، ولو این اشکال بهش بالا نیست، اینو میخوام بگم،
نمیدونم اصل درست چیه. ما اگر اصل رد کنیم که دیگه
نه مستند بین میگن، یعنی اصل مردود هست، اما این اشکال بهش وارد نیست که بگیم که با اصالت عموم میخوایم اینا ردش کنیم.
حالا صفحه 27 شما فهمیدید چی؟
صفحه 27 وقتی یه اتصال به جوزی بودن، این همین این بحث رو اول میگن، یعنی یه سر که آزه کرنا یه سر فساد تواسی با اصالت لزوم بهش توضیح فسادش میگن که شک در فنا نبود اصلا عدم تعلق عبد به حاضر موجود حتی یست به لزوم و هوا وارد رو به اصالت لزوم.
به اون اصل عدم تعلق عقد به حاصل موجود، اصل عدم تعلق عقد به مطلق که تعبیر میکرد، ما شک داریم آیا، شما از خارج در نظر بگیرید، ما نمیدونیم آیا عقد بر مطلق واقع شده غنم یا بر این موجود به اصطلاح، یا بگید بر وصف مقید به وصف مفقود. تقید به وصف مفقود باید اثبات بشه. اصالت و عدم تعلق العقد به هذا الموجود که عرض بکردیم اصل عدم تعلق عقل. این شک فی اللزوم و عدمه من حیث شک فی متعلق العقد فإنه نقول الاصل عدم متعلق العقد به هذا الموجود حتی یثبت اللزوم. نوبت به اصالة اللزوم نرسیم. اونجا که استصحاب عدم وجود اون وصف چاقی رو زمان رؤیت جاری میکرد، صفحه کجا؟ ببینید ما اگر اصل عدم تحقق اون وصف مدعای مشتری رو زمان وقوع عقد اونو در جاری کنیم، به تعبد وصف چاقی منتفی بشه، یعنی معلوم الانتفاع بشه زمان عقد، دیگه مسئله تعدد التزام وحدت التزام اون خود ایشون قائل شد که در هر دو صورت نتیجه از نظر ما یکی. گفتیم اگر قائل به تعدد التزام باشیم ایشون قبول نکرد. اما حالا اگر اصل عدم تحقق وصف مورد نظر مشتری وصف چاقی جاری بشه، استصحاب جاری بشه، شما به برکت این استصحاب بتونید اثبات کنید که عقد واقع شده بر مطلق و این مثبت نباشه، اصل عدم وجود وصف مدعای مشتری تو زمان رؤیت ثابت بکنه وقوع عقد رو بر مطلق. ممکنه بگیم مثبت بشه، یعنی واسطه نخوره، باید از این جهت جاری نشه، جاری نشه حرفای اینجا دیگه،
چون مبنای مصنف تعدد التزام یا وحدت التزام.
ایشون گفت ما هر حتی خود ایشون که گفت به نظر ما
نگاه علاقه رو گفت یوزعف بود دیگه، باطل کرد کلام علاقه،
گفت تخلفش خیار میاره، اما اینجور هم نیست التزام ها متعدد بشه. در لاکن الانصاف گفت دیگه صفحه 276 ان هذا البناء في حكم الاشتراط از حیث ثبوت خیار، ولی شیء مستقل نیست تا بخواید این در شک با از دفعش کنید. خب حالا این دیگه علای حال میگه تخلف وصفه، تخلف شرط نمیگه. الان اینجا میبینید تعبیر میکنه تخلف وصف، یثبت موضوع اخیار تخلف الوصف، شرط نموشه. علای حال اگر شرط باشه، شرط التزام دیگره، شرط التزامش جداست، البته مربوط به التزام آخر هم دو تا التزامه، اما وصف مبیع نه، وصف مبیع بالاخره بخشی از قیود متعلق یک التزامه. یک التزام بوده به گوسفند با وصف چاقی گوسفند با وصف چاقی رو پایه ملتزم شده بده، یا دو تا التزام بوده. اینجا الان تعبیر میکنه خیار تخلف وصف، یعنی شرط نگید که اگر شرط بگی خب ذهن بیاد سریع. اونجا مگر تعبیر میکرد به جای اون که حکم، حالا کلمه حکم آورده بود باز کار درست میکرد، این نهازل بنا فی حکم الاشتراط از حیث ثبوت خیار، اما اشتراط نیست. پس چیه؟ تخلف وصف. تخلف شرط هم خیار بیاره، تخلف وصف هم خیار بیاره، اما اینجا میگه در حکم تخلف اشتراطه، در حکم اشتراطه، در حقیقت تخلف وصفه که اینجا تعبیر میکنه. فإن قلت لا دلیل على کون الخارج من العمومات المذکوره معنونا بالعنوان المذکور بل نقول قد خرج من تلک العمومات المال الذي وقع المعاوضه بینه و بین ما لم ينطبق على المدفوع فإذا شك في ذلك فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذكورة. این قلت میخواد لسان دلیل مخصص رو تغییر بده به جوری که نتیجه نهایی به نفع بایع بشه. ببینید شیخ چی گفت، خب رو تعبیر باید دقت کرد. گفت اذا شک ان هذه العمومات مخصصه قد خرج عنها به حکم ادله خیار المال الذي لم يدفع عوضه، عوضی که وقع المعاوضه علیه، چون این مالی از این عمومات خارج شد، مالی که لم يدفع عوضه. مستشکل میگه موضوع و لسان ادله خیار رو المال الذي لم يدفع عوضه قرار ندید. موضوع المال الذي، خیلی دقت کنه چون فقط باید رو تعابیر دقت کرد، المال الذي وقع المعاوضه بینه و بین ما لم ينطبق على المدفوع، یه این خارج شده. لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه، ثمن ملک بایع شده، پس لا يحل برای توی مشتری الا بطيب نفسه، ولی خارج شده. دقت کنید این قلت اینجوری میگه، میگه همین ثمن که ملک بایع شده در یک صورت برای توی مشتری حلاله بدون طیب نفس بایع. کجاست؟ جایی که اون مالی که بایع به تو میده عنوان متعلق عقد بر اون منطبق نباشه. خوب دقت کنید، حسابی توجه کنید، من 100,000 تومان پول دادم به زید که به من فرش بده، سمن رو دادم به او، سمن میشه المال الذی وقع المعاوضه بینه و بین فرش، بعد اون میاره به جای فرش به من صندلی میده. صندلی میشه مالم ینطبق علل عنوانی که واقع متعلق عقد بود، فرش بود، اون فرش لم ینطبق علل مدفوع، این صندلیه. مستشکل میگه اون چه خارج شده از عدل از اون عمومات اینجاست، اینجا تو میتونی مستمن رو که مال او شد به معامله برگردونی مال خودت بدون طیب نفس، حلال برای تو حتی بدون طیب نفس. شیخ تعبیر میکرد لم یدفع عوضه، این میگه لم ینطبق علی المدفوع. اگر خریدی کالای معینی با عنوان معینی رو، پولش هم دادی به فروشنده، عنوان معین مبیع فرش بود، ثمن شما در برابر فرش شد مال او. حالا او موقع پرداخت به شما اون چیزی که شما دفع میکنه چیزیست که لم ینطبق علل علیه عنوان مأخوذ در معامله. صندلی میده به تو به جای فرش، بگه در همچی جایی مشتری میتونه از بایه ثمنشو پس بگیره حتی بدون رضای بایه. خب اگر ما موضوع ادله خیار رو این قرار دادیم، المال الذي وقع المعاوضه بينه وبين ما لم ينطبق على المدفوع، ما يعلم عدم انطباقه على المدفوع. خب وقتی کار به شرط بیانجامه، گوسفنده رو داره میده به من، بایه گوسفندی قبلا دیدیم حالا آورده میده به من، من میگم لاغر شده، من نمیدونم آیا ینطبق علی هذا الموجود، عنوانی که متعلق عقد بود یا لا ینطبق، اصل عدم انطباق جاری کنید. اینجوری بگید، بگید اصل عدم وقوع عقد علی ما لا ینطبق جاری کنید. این میشه به نفع مشتری، به نفع بایع، به نفع بایع. اصل عدم وقوع عقد علی ما لا ینطبق. بالاخره وقوع العقد علی ما لا ینطبق بعد ما ینطبق ما لا ینطبق، اینا امور حادثه دیگه. فاذا شک فی ذلک فالاصل عدم وقوع المعاوضه المذکوره. بگید اصل عدم این معامله خاصه واقعه بر این حیوان موجود با وصف فعلی، اصل عدم وقوع معاوضه بر این. و پس اینی که الان داره به تو دفع میشه، میشه اون ثمنی در برابر این گوسفند فعلی دادی، میشه المال الذی وقع المعاوضه بینه و بین ما لم ینطبق علی المدفوع. اگر قرار باشه احراز عدم انطباق بشه، این تعبیر رو باید بگید در ظرف احراز عدم انطباقه. اگر شک بکنیم، شک در عدم وقوع عقد جاری بشه، نتیجه میشه به نفع بایه. ببینید چند ساعت عبارت، این قلت لا دلیل علی کون الخارج من العمومات المذکوره معنونا بن عنوان مذکور، عنوان مذکور المال الذی لم یدفع عوضه الذی وقع المعاوضه علیه، بل نقول قد خرج من تلک العمومات المال الذی وقع المعاوضه بینه و بین ما لم ینطبق علی المدفوع، که در اون مثال عرض کردیم ای المال الذی وقع المعاوضه بینه، المال میشه ثمن، در بحث ما میشه ثمن، ثمنی که واقع شده معاوضه بین این ثمن. حالا تو قرار شد طرف بهت فرش بده، اون چی بهت میده؟ صندلی که لم ینطبق علی هذا المدفوع، عنوان مأخوذ در معامله. ما لم ینطبق علی المدفوع، اون ما لم ینطبق عنوان فرش، مدفوع صندلی. فاذا شک فی ذلک، اگر شک بشود که آیا این مالی که دادم به طرف مالی که سمن دادم به طرف وقع علیه المعاوضت التي لا ينطبق عنوان العقد على المدفوع ام لا. خوب دقت کنید، سمن رو دادم به طرف در مقابل مسمنی، حالا نمیدونیم آیا این سمنی که دست او دارم من دادم به او، این از مصادیق همینه المال الذي وقع المعاوضه بینه و بین ما لم ينطبقه. میگه اصل عدم وقوع عقد بر این سمنی است که تو دادی و بین عنوان غیر قابل منطبق بر مدفوع. فالاصل عدم وقوع المعاوضه المذکوره، یعنی معاوضه واقعه بر مال، و ما لم ينطبق على المدفوع. و قهرن میشه معاوضه واقع شده بر این ثمن و اون چی که به تو میده، معاوضه واقع شده بر مالی که در برابر عنوان منطبق بر مدفوعه، و این میشه به نفع بایع. به نفع بایع میشه دیگه، وقتی به نفع منطبق بود به نفع بایع، مشتری خیار نداره. حالا در قلتو خواهیم گفت که ایشون چکیده حرفش اینه که اگر قرار باشه عنوان منطبق نشه، اونجا قاعده بطلانه نه خیار. عنوان خیار مال همون است که گفتیم، این عنوان شما در این قلت میگید این باعث بطلان میشه. اگر اون چه به تو میده اصلا عنوان برش منطبق نیست، این باعث بطلان میشه نه باعث خیار. عنوان خیار همون است که در کلمات شیخ بود لم یدفع عوضو، عوضش دفع نشده ولو عنوان منطبقه. اگر عنوان منطبق نباشه باعث بطلان میشه نه خیار. ان شاء الله بعد
اگر همون باشه کار تمام بشه.